أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب عرض شد که با شروع غیبت کبرا، پرچم دینداری در اختیار عقلانیت غیر معصوم قرار گرفت، یعنی فقهای عظام شیعه به عنوان نواب عام حضرت ولی عصر مأمور شدند که با تفقه خودشون نسبت به آیات و روایات وظایف جامعه شیعه رو به دست بیارن و اونها رو از پیچهای تاریخی و از بین حجمهای دستگاه کفر نجات بدن و عبور بدن. و عرض کردیم که عقلانیت غیر معصوم کاملا متفاوته با عقلانیت معصوم. عقلانیت معصوم علم الهی در اختیارشه، خطا ناپذیره و از همون ابتدا بالاترین درجه رشد و تکامل رو در اختیار داره و همون چیزی که در دعای ندبه میخونید، علم ما کان و ما یکون، علم گذشته و حال و آینده رو این بزرگواران به اعطاء الهی در اختیار دارن، خطا نداره علمشون، اینطور نیست که زمان بگذره و دقیق تر بشه، نه، از همون ابتدا همه تفاصیل عالم و تفاصیل هدایت براشون واضح و مشخصه. اما عقلانیت غیر معصوم اینطور نیست. با اون داستانی که از حضرت خضر و موسی تعریف کردیم معلوم شد عقلانیت غیر معصوم اینطور نیست، به تدریج رشد میکنه، به تدریج تغییر و ارتقا و تکامل پیدا میکنه. شروع کردیم دوره های این تغییر و تکامل عقلانیت غیر معصوم و تفقه در جامعه شیعه رو عرض کردیم که یه دوره جمع‌آوری اخبار بود، جمع‌آوری آثار و اخبار و روایات اهل بیت بود، تبویب و تنظیم و گردآوری و حفظ مستند و موثق و دقیق اخبار و روایات اهل بیت، چون همین مطلب هم موقع جرم بود، همین مطلب هم باش به شدت برخورد می شد. چقدر از فقهای ما رو به شهادت رسوندن، چقدر از کتابهاشون رو سوزوندن، همین هم جرم بود. اما در مرحله اول بعد از غیبت کبرا، تا چند ده سال و شاید چند قرن مشغول این کار بودن فقهای شیعه، محدثین شیعه اخبار و روایات اهل بیت رو حفظ می کردن، جمع آوری می کردن، تبویب و تنظیم می کردن که این ثروت علمی و این اقیانوس دانش الهی در اختیار خودشون و آیندگان قرار بگیره و محل رجوع و استفاده باشه. بعد از یه مدت، یه مرحله، این عقلانیت غیر معصوم و این کار و فعالیت فقهای عظام شیعه یه مرحله جلوتر رفت، تبدیل شد به این که خب یه سری سوالای جدیدی مطرح شده بود که این اون سوالها در روایات ذکر نشده بود. از عصر معصوم فاصله گرفته بودیم، فروع مختلف و پرسش‌های جدیدی مطرح شده بود. خب این ناچار می‌کرد که وارد یه عرصه جدید بشن که تا اون موقع سابقه نداشت. گفتن باید یه ابزاری بسازیم برای دقیق کردن استنباطمون و فهممون از آیات و روایات. تا الان جمع می‌کردیم، تبویب می‌کردیم، تنظیم می‌کردیم، الان باید دیگه بریم سراغ فهم دقیق، فهم تخصصی، دیگه عوامانه برخورد نکنیم، یه روایت بخونیم بگیم این معناش این بود و تموم شد، حکم معلوم شد، نه، این روایت در کنار اون روایت، اون روایت در کنار این آیه، اینا همه با هم جمع زده بشه مثل یه عینک یا مثل یه میکروسکوپ بلا نسبت بدون قصد مقایسه، میکروسکوپ به شما کمک میکنه دقیق تر موضوعات و اشیاء خارجی رو ببینید. اون چیزی که چشم غیر مسلح نمیبینه با میکروسکوپ شما میبینید. حالا اگر ما میخوایم فهممون رو دقیق کنیم از آیات و روایات، یه عینکی میخوایم که دقیق تر روایات و آیات رو ببینیم و بفهمیم، اسمش حالا شاید هم شنیدید از علما، الحمدلله مردم قم با علما زیاد مشهورن، اسمش علم اصول فقه. با علم اصول فقه یک فعالیت عقلانی کردن، یه سری قواعد عقلی درست کردن که با اون قواعد عقلی دقیق تر آیات و روایات رو بفهمن. پس متمرکز شدن روی فهم از دین، فهم از دین به صورت تخصصی با یه ابزار خاص و دقیق. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که احکام رو برای فرد مشخص میکرد، وظایف رو برای افراد و تک تک مکلفین معین میکرد. پس تو مرحله دوم این اتفاق افتاد، با یه ابزار دقیق تر فهم از دین دقیق شد، نتیجهش احکام و وظایف تک تک افراد مشخص شد. که همینجا بعضیا بودن میگفتن وقتی که این علم شکل گرفت، میگفتن نه آقا این خطرناکه، این انحراف ممکنه توش باشه، دین که این چیزا نبود، که دین همون اخبار و روایات و آیات بود. ما تا الان دینداری میکردیم، میخواستیم دینداری بکنیم، میخواستیم یاد بگیریم معارف اهل بیت و این کتابایی که فقها زحمت کشیدن جمع کرده بودن، تبویب کرده بودن، باز میکردیم میخوندیم، معلوم میشد نماز چیکار کنیم، روزه چیکار کنیم، حج چیکار کنیم، معامله چیکار کنیم. این ابزاری که شما ساختید انحراف ها، یه موقعی شما خودتون یه چیزی از خودتون در میارید به خدا پیغمبر نسبت میدید، یه سری اینطوری برخورد کردن، اما دقت نداشتن. عقلانیت غیر معصوم دارای سیر تکامله، دارای سیر ارتقاءه. بله اون زمان که شما در اوج فشار بودید و فقط میخواستید این روایات و آیات رو حفظ بکنید تا برای آیندگان باقی بمونه و شیعه در مقابل حجمه حکومت‌های اهل سنت از بین نره، دینداری یعنی اون، یعنی برداریم کتاب حدیث رو باز کنیم ببینیم حضرت درباره نماز خوندن، درباره سجده کردن، درباره روزه گرفتن، درباره حج رفتن چی فرمودن، اون دینداری بود. اما وقتی پرسش‌های جدید مطرح میشه، سوالات جدید مطرح میشه، از معصوم فاصله میگیریم، خب باید این بیانات رو به صورت دقیق بفهمیم، ببینیم چه لوازمی داره، چه نتایجی میشه ازش گرفت، چه عقبه‌ها، چه عمقی داره، تا بتونیم پرسش‌های جدید رو پاسخ بدیم، بتونیم دوری از عصر معصوم رو جبران بکنیم. همه اینها لازمه دینداری، این مرحله از دینداریه، اینم مسئله دینداریه. اما بعضیا که تو ظرفیت قبلی تفقه و عقلانیت غیر معصوم باقی میموندن، اینطوری برخورد میکردن که یواش یواش در طول تاریخ قانع شدن که نه، این مسئله مسئله انحراف نیست، این مسئله تعمیق فهم از دینه، مسئله ارتقاء فهم از دینه، مسئله بهتر شدن خدمتگزاری نسبت به اهل بیت. لذا یواش یواش قانع شدن و کم کم مخالفتشون از بین رفت، که اینو به اینا میگفتن اخباریون، کم کم از بین رفتن، دیدن نه، کار اصولیون و کسانی که علم اصول رو ساختن و بهش عمل میکنن و ازش استفاده میکنن، این کار حقیه. که نتیجه شما عرض کردیم فهم از دین بود و تعیین احکام برای فرد، تا اینکه عرض کردیم در شب‌های گذشته رنسانس اتفاق افتاد، یک قدرت‌های جدیدی بشر بهش دست پیدا کرد، غرب شد مرکز قدرت جهانی و صدور سبک زندگی جدید به همه دنیا، و توضیح دادیم که این کفر مدرن رو رقم زد، جاهلیت مدرن رو رقم زد، فقهایشی هم در مقابل این جاهلیت مدرن قرار گرفتن، کفر مدرن در مقابلشون قرار گرفت، اینا مجبور شدن، یعنی در مقابل یه سطح جدیدی از موضوعات ملموس و عینی قرار گرفتن، مجبور شدن در مقابلش موضع‌گیری کنن، چون می‌دونن موضع‌گیری نکنن امت دینی به خطر می‌افته. می‌خوان مثلا نظام سیاسی جدید بیارن، پادشاهی رو بردارن یا حداقل مشروطش کنن به رعایت قانون. خب اینجا اومدن نظر دادن، سر نظرشون هم ایستادن و جانشون رو هم فدا کردن. این کفر مدرن و جاهلیت مدرن یه تغییراتی تو زندگی بشر داد که توضیح داریم چرا کفره، دیگه ازش عبور میکنیم. یک تغییراتی تو زندگی بشر ایجاد کرد. جامعه شیعه در مقابل اینها قرار گرفت. فقهای شیعه دیدن باید در مقابل اینها موضع داشته باشن. که از جمله نهضت تنباکو بود، نهضت مشروطه بود، نهضت ملی شدن صنعت نفت بود. ابتدا هم نگاه کنید موضوع درباره قرارداد تنباکو، درباره تغییر نظام سیاسی در مشروطه، درباره معاملات منابع طبیعی امت اسلام با خارجی ها در نفت، موضوع در مقابلش موضع می گرفتن و حرکت می کردن. حضرت امام اومد این عقلانیت غیر معصوم که این مقابله ها رو شروع کرده بود یه جنبندی دقیقی ازش کرد، نقاط آسیب پذیریش رو پیدا کرد، نقاط قوتش رو پیدا کرد، این رو به تکامل رسوند، به نهضت انقلاب اسلامی منجر شد. در تکامل اون حرکت پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی رقم خورد. خب اینجا دیگه اون موضوع جدیدی که در مقابلش قرار گرفتن فقها فقط دیگه تک تک موضوعات نبود، کل موضوعات یه جامعه بود، یعنی اداره یه کشور بود، در مقابل اداره یه کشور قرار گرفتن. اگر شیخ فضل‌الله نوری در مقابل مسئله نظام سیاسی تغییرش از سلطنت به مشروطه قرار گرفت، اگر آیت الله مدرس در انتخابات مجلس ورود پیدا کرد و در مقابل تصویب قوانین قرار گرفت، اگر آیت الله کاشانی رئیس قوه مقننه شد و ریاست یک قوه در مقابلش قرار گرفت، حضرت امام انقلاب رو به پیروزی رسوند، در مقابل یک حاکمیت قرار گرفت. موضوع مورد ابتلاش مدیریت یک حکومت بود با همه اجزا و عناصر و ابعاد مختلفش، در مقابل این قرار گرفت. و بعدش هم گفت ما اگر انقلاب کردیم هدفمون این بوده احکام اسلام رو محقق کنیم، یعنی فهم از دین انجام شده، مشخص احکام الهی چیه، تو رساله ها نوشتن، دیگه مشکل فهم از دین نداریم، که میخوایم دین را محقق کنیم. در مقابل این مسئله جدید قرار گرفتن، تحقق و محقق کردن دین برای افراد برن به احکامشون عمل کنن، نه، یک نظام با تمام ساختارهاش و روابط و مناسباتش با همه دم و دستگاه و دکونش، به قول ساده با همه این دم و دستگاه میخواد اسلام رو محقق کنه. اون موقع که حکومت نداشتیم میگفتیم احکام و آی مردم به شما میگیم، اول میفهمیم از احکامو، بعد میایم رو منبرا میگیم، شما هم اگه هر چقدر خدا ترس باشید و اهل دین و دیانت باشید خودتون میرید انجام میدید. یه فهم از دین بود و یکی هم به مکلفین میگفتیم و خودشون اگه میخواستن میرفتن انجام میدادن. الان فهم از دین مشخص، احکام رساله هست، میخوایم دین را محقق کنیم در زندگی مردم. حالا تک تک مردم بره انجام بدن، نه، نظام میخواد اسلام رو محقق کنه. نظام یعنی قوه مقننه داره، قضاییه داره، مجریه داره، وزارتخونه داره، نهاد داره، ارگان داره، این همه دم و دستگاهی که شما هر روز روزمره و غیر روزمره باهاش درگیر هستید، اینا میخوان اسلام رو محقق بکنن. پس از فهم دین برای حکم مکلف تبدیل شد به تحقق دین برای یک نظام، مسئله پیچیده شد. بعضی ها بودن گفتن آقا اینم پیچیدگی خاصی نداره که، هرچی امام گفت، هرچی مقام معظم رهبری گفت واضحه، همه بدون دنبالش عمل کنن. اگرم این کارو نمیکنن یه مشکلی تو مدیرامون هستش، مدیرا بعضا ولایت پذیر نیستن، ولایت مدار نیستن، یا ولایت مدار هستن مردم بعضی هاشون خدای نکره لاابالی هن، خیلی هم نه همچی پیچیده هم نیست دیگه، احکامو مشخصه، مقام معظم رهبری یا حضرت امام در زمان خودشون مسئله رو میگن، موضوع که باید محقق بشه برای تحقق اسلام رو میگن، همه هم بتوان دنبالش انجام بدن، دستور میاد بقیه هم بپذیرن عمل کنن. میگیم نه عزیز من، نه برادر من، این روند مدیریتی که شما باهاش مسائل رو تحلیل میکنی و دنبال تحقق اسلام هستی و میگی قیام ابا عبدالله برای اسلام بود، حالا میخوایم اسلام رو محقق کنیم، میگیم این روند مدیریتی که باهاش می‌خوای مسئله رو حل بکنی واسه 1000 سال پیشه، واسه قبل رنسانسه. اون موقع که پادشاهی بود، وزیری بود، جلاد و داروغه‌ای بود، مردم اگه گوش نمی‌کردن با ارعاب و تهدید و ترس و خشونت و مجازات و اعدام و شکنجه بود، نابود کردن همه خانواده‌ش و گرفتن قوت لایموتش و آتیش زدن خونش مردم رو به پذیرش فرمان مجبور می‌کردن. اون موقع بود که یه کسی دستور می‌داد، خیلی روابط ساده بود، وزرا و حالا اون استاندار و والی و این زیر دست و اون داروغه هم می‌رفتن دنبال فرمان، اجرای فرمان پادشاه. خیلی روند ساده‌ای بود. الان چجوریه؟ اصلا بذارید قبل از اینکه بریم سمت حکومت، بذارید تو زندگی خودمون بیایم. الان شما میخواید خونه بسازید، میخواید خونه بسازید، ممکنه بگید که خب دیگه من هر جور دوست دارم میسازم دیگه. میگن که ببخشید تشریف ببرید یه مجوز شهرداری بگیرید، بعد تاییدیه ناظر سازه رو بیارید. میگه آقا من خونه خودمه، پول خودمه، زمین خودمه، رفتم کار کردم یه عمر پول جمع کردم، میخوام الان اون چیزی که خودم تصمیم گرفتم محقق کنم و محقق کنم، نقشش اینطوری باشه. میگه نه، ناظر سازه باید امضا بزنه. میگه خب حالا باشه اینو قبول میکنیم، بعدش حالا بریم بقیه. نه، میگه ناظر تأسیسات هم باید تایید بکنه شما رو. بعد میگه ناظر برق هم هست، یه چند تا 3-4-5 ناظر باید بیان کار شما رو تایید بکنن. بعد میگید که این خونه سرماگرما لازم داره، یه متخصص لوله کشی میخواد، لوله ها رو میخوام اینطوری بکشم. میگه نه نمیشه، گرون در میاد، ارزون در میاد، خراب میشه. بعد متخصص گچبری لازم داره، متخصص تیراهن لازم داره، هر قسمتشو دست بزنی یه تخصصی پشت سرشه، هر قسمتی رو دست بزنیم یه تخصصی. یعنی قبلنا میخواستن یه خونه بسازن، 4-5 از اعضای فامیل دور هم جمع میشدن، یه گچ و خاک راست و ریس میکردن، یه سنگ و یه گچ و خاک و یه سری حسیر مسیر و خونه رو میساختن، بعدش هم یارو به اون بنده خدا وارد خانه بخت میگردید. الان شما با اینکه زمین مال خودتونه، مصالح مال خودتونه، اولا باید شهرداری مجوز بگیرید، از چند تا ناظر تأسیسات و سازه و برق و فلان امضا بگیرید، نظر اونا رو بگیرید، بعد انواع و اقسام متخصصا رو بیارید تا خونتون ساخته بشه. یعنی یک نیازمندی ساده به اسم خانه سازی با ترکیب 7-8-10-15 تا تخصص درست میشه. یه نیازمندی ساده. یا میخواید مثلا یه خوراکی بخرید، یه پفک که حالا ضرر داره واسه بچه‌تون بخرید، این هم متخصص مواد غذایی پشت سرش بوده، هم متخصص تأسیسات کارخونه پشت سرش بوده، هم طراح صنعتی و میگم بسته‌بندی خیلی مهمه، طراح صنعتی پشت سرش بوده، هم یه گرافیستی پشت سرش بوده، هم یه تحقیقاتی درباره این اجزای تشکیل دهندش کردن چطوری خوشمزه ترش بکنن الی آخر. میبینید یه چیزی ما خواستیم بخوریم، از ترکیب 7-8-10-15-20 تا تخصص در اومد. بعد به شما میگن که پس برادر عزیز، حالا که توی نیازمندی ساده مثل خونه سازی، ساختن خانه و محل سکونت یا خوردن یه خوراکی، از ترکیب 7-8-10-15 تا تخصص باید عبور کنی و نمیتونی بگی من نه، من دنبال همون چیزی هستم که خودم میخوام انجام بدم. میبینی نه، نمیتونی خونه بسازی، میاد شهرداری لودر میاره میزنه خونت رو داغون میکنه. میگه در تحقق، برای محقق کردن خواستت یه قوانینی هست باید اجرا بکنی و بپذیری، یه تخصصها و یه معادلات و یه چارچوبهایی باید بپذیری. بهتون میگن اگه توی نیازمندی ساده به همچین چیزهایی باید مقید باشید و باید رعایتش بکنید، دیگه ببینید در عرصه اداره حکومت چه خبره. این حکومت نه تنها مسئول خانه سازیه، نه اون خانه سازی که شما میخوای بکنی، نقشه شهرها رو مشخص میکنه، نقشه پارک ها و مدرسه ها و سینما ها و جاده ها و اتوبان ها رو مشخص میکنه، نه تنها مسئول شهرسازیه، مسئول حمل و نقل هم هست، مسئول ارتباطات هم هست، مسئول مخابرات هم هست، مسئول بهداشت و درمان و تغذیه و آب و برق و دیپلماسی و دفاع و همه اینا با همه، مسئول همه اینا با همه. این یه کار پیچیده ایه. قبل از اینکه شما هم بخواید اسلام رو محقق بکنید، همون کسایی که این دم و دستگاه رو به وجود آوردن میخواستن نظرات خودشون رو محقق بکنن، این پیچیدگی ها رو ملاحظه میکردن و بعد میرفتن دنبال تحقق نظرات خودشون. عجب، پس خیلی مثل اینکه مسئله پیچیده شد، مسئله سخت شد. میگیم بله، موضوع امتحان همینه. وقتی امتحان جدیدی در برابر جامعه قرار میگیره و میخوان واردش بشن، یه سختی هایی هست، یک ابهام ها و اجمال هایی هست، یک پیچیدگی هایی هست. اصلا فقهای عظام شیعه همون دوره قبلی که عرض کردیم میخواستن علم اصول رو بسازن، دچار یه ابهام هایی بودن، یه اجمال هایی بودن. یه سری هم بهشون میگفتن آقا این کاری که میخواید بکنید انحرافه، الکی به شارع مقدس چیز نسبت ندی، تو این فضا بودن. ولی دیدن که همچی چیز لازمه برای دینداری، لازمه، لذا رفتن سراغش. حضرت ولیعصر هم کمکشون کرد، نصرت الهی نازل شد وقتی که نیاز دینداری رو تشخیص دادن و رفتن سراغش. اینجا هم حالا تفقه شیعه و عقلانیت غیر معصوم به عنوان پرچمدار دینداری در عصر غیبت در مقابل این موضوع قرار گرفته، در مقابل تحقق دین توسط یک نظام در قرن 21 که هر کاری میخوان بکنن از ترکیب تخصصهای مختلف انجام میدن و اون کار رو محقق میکنن. لذا اینجا فکر کنم یه مقدار مشخص بشه که یکی از حکمتهای این روایت شریف که میگه علما و امتی افضل من به انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من با فضیلت تر از انبیاء بنی اسرائیلن، به نظر میرسه یه علتش همینه، چون انبیاء بنی اسرائیل خب علم الهی رو با وحی میگرفتند، وظیفه شون به صورت علم خطا ناپذیر توسط فرشته وحی میواد بهشون ابلاغ میشد که آقا حضرت زکریا جلوی علمای یهود چیکار بکن، حضرت یحیی جلوی این ملک فاسق و پادشاه فاجر چیکار بکن، وظیفه شون رو بهشون میگفتن، تعیین وظیفه واسه شون به صورت علم الهی به قلبشون نازل میشد. اما فقهایشه باید با عقلانیت خودشون برن سراغ آیات و روایات، وظیفه رو استنباط بکنن، بعد برن امتحان بکنن، بعضی جاش آزمون و خطا بکنن، هزینه های آزمون و خطا رو بهش گردن بدن، تن بدن، بعد برن اصلاحش بکنن. همونطوری که عرض کردیم آزمون و خطا بالاخره ما فقهایش قیام کردن، ولی مشروطه شکست خورد، نهضت ملی صنعت نفت شکست خورد، بخشی از عقلانیت غیر معصوم ولو در اوج قله ایمان نسبت به بقیه مؤمنین قرار داره، بخشی از عقلانیتش آزمون و خطاست. با این آزمون و خطا، با عقلانیت خودش بدون دسترسی مستقیم به معصوم، باید بره رو روایات و آیات کار بکنه، وظیفه استنباط بکنه، در مقابل وظیفه، در مقابل فشارهای دستگاه کفر. لذا عقلانیت غیر معصوم مثلا روند رشدش اینطوریه، بهش فشار میاره دستگاه کفر، دستگاه نفاق، میبینه که یک فشار جدیده، یک مسئله جدیده، چجوری خدای من اینو حل بکنم، دچار اضطرار میشه، پناه میبره به عقلانیت معصوم. اونها میبینن که میخواد خدمت گذاری بکنه، راه حل جدید در اختیارش قرار میدهند، نه اینکه هستش از تو جیبش در میاره و یا علی مدد برید بزنید به عمل. این وضعیت این دنیاست، این وضعیت دوران غیبته. خب حالا آج آقا شما گفتی پیچیده است، سخته، چیه حالا که اینقدر پیچیده است، سخته؟ اداره کشور میگی تحقق اسلام توسط یک نظام در قرن 21 چرا سخته؟ مشکلش چیه؟ این پیچیدگی هایی که توضیح دادی و چند تا مثال واسمون زدی رو یکم بیشتر میشه بازش کنی؟ میگم خب اسمشو بهتون میگم، اسم اون چیز سخته، اون مانع بزرگه، اون مسئله‌ای که باید اونو ببینیم چه اقتضائاتی داره و چه موانعی درست میکنه، بعد با توجه به اون بریم دنبال تحقق اسلام. اسمشو بگم میگید اوه چه اسمای سخت و اصطلاحات، آخه این چیزا چیه رو منبر میگید؟ عرض میکنیم اگر شما خدای نکرده فرزندتون مریض بشه، مریضیش هم سرماخوردگی نباشه که اسمش ساده است، دواش هم همه بلد هستن آستامینوفن، یه خدای نکرده یه مریضی پیچیده ای بگیره، میرید پیش دکتر، بعد دکتره میگه فرزند شما تبدیل به چی چیه، تبدیل به از نوع ای به علاوه اضافه چی چی، میگه این اسم چی چی بود، گفت حالا یعنی چی؟ آی دکتر اول بذار ببینم اینا که چرا اسمای سخت به من میگی، آیا همچی برخورد میکنید یا سری میرید اسم رو حفظ میکنید؟ بعدش هم دکتره میگه فلان دارو، میگه اوه چه اسم سختی بود، میگه اسم سختی بود، یا سری حفظ میکنید که برید داروخونه سری این دارو رو بگیرید بدید به این بچه بخوره دچار مشکل بدتری نشه. بعدم اینا رو خوب که حفظ کردید، میگید حالا خودم برم یه سری تحقیقات بکنم، امروزم حالا تو اینترنت سرچ بکنم ببینم چی چیه. هیچی اصلا شکایت نمیکنید که آی دکتر اسمای سخت به ما چرا گفتی، چرا داروهایی که اسمشو تا حالا نشنیدیم به ما گفتی؟ میگه آقا دست درد نکنه، خیلی ممنون که تشخیص دادی، حالا من برم سری اینو بخرم، اسم رو چند بارم با خودت تکرار میکنی تا برسی داروخونه یادت نره. اگر ما دچار یک خطری هستیم، یک خطری برای انحراف انقلاب، یک خطری هستیم که هویت انقلابیمون پایمال بشه، اون خطری که دیشب جملهش رو آوردیم از حضرت امام قشنگ خوندیم براتون، اون خطر به اون بزرگی که ممکن است بدتر از دوران سیاه 50 سال ستمشاهی ایجاد کنه برای ما، اون جمله، اگه همچی خطری هست، بله جمله رو، اگه همچی خطری هست باید این اسمای سخت و این بحثایی که تا حالا به گوشمونم نخورده یه مقدار سرش تأمل کنیم. میدانید و میدانیم اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود و همه ارگانها و مقامات آن رژیم در صراط مستقیم انسانی و الهی پایبند باشند، بر استقلال و آزادی ملت از قیود شیطانی عقیده داشته باشند، آن را تعقیب کنند، ملت نیز به تبعیت از اسلام و خواستهای ارزنده آن پایبند باشد، همه آدمای گل و بلبل دور هم جمع بشن، جامعه گل و بلبل و مسئولای گل و بلبل دور هم جمع بشن، اگر انحرافی در فرهنگ آن رژیم باشد دیری نخواهد گذشت که این انحراف بر همه غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند و نسل آتی را آنچنان کند که انحراف به صورت زیبا و مستقیم را راه نجات بداند و اسلام انحرافی را به جای اسلام حقیقی بپذیرد و بر سر خود و کشور آن آورد که در طول ستمشاهی و خصوصا 50 سال سیاه بر سر کشور آمده. همه آدمای انقلابی، ملت متدین، حزب اللهی، انحراف تو فرهنگه باشه، انحراف توی روش اداره کشور باشه، حضرت امام که خودش انقلاب کرده میگه 50 سال سیاه پهلوی اوضاع بدتر از اون خواهد شد. اگه همچی خطری هست یه مقدار اسمای جدید و بحثای جدید هم باید بهش تن بدیم. خب گفتیم توی قرن بیستم میخوایم اسلام رو محقق بکنیم توسط یک نظام. نظام‌ها با چی اداره میشن؟ یک کسی میشینه اون بالا دستور میده، بقیه میدوئن دنبالش، مثل هزار سال پیش که شاه ها میگفتن و وزیرا میدویدن، اینطوریه؟ یا اینکه نه، ابزار داره اداره کشور، یک روش علمی داره اداره کشور، اسمش مدل اداره است. مدل اداره کشور، هر کسی هر تصمیمی گرفت و هر آرمانی داشت خواست محقق بکنه نمیتونه بدون توجه به این مدل اداره اون تصمیمش و اون آرمانش رو محقق بکنه. مثل همون مثالی که زدم، شما که میخوای خونه بسازی نمیتونی بدون امضای ناظر سازه و ناظر تأسیسات و ناظر برق عمل کنی، نمیتونی بده مجوز شهرداری و شهرسازی و الی آخر عمل کنی. مثل اون ترکیبی از تخصصهای مختلف میاد علمی به نام اداره کشور رو تحویل میده. هر کسی در موضع حاکمیت یک نظام قرار بگیره، اولین و اصلی ترین و بالاترین و مهمترین و پر اهمیت ترین مسئلهی که جلوش قرار میگیره مدل اداره کشوره. این مدل اداره کشور میگه هر کدوم از موضوعاتو چقدر بهش بها بده، چقدر بهش پول و بودجه و نیرو انسانی تخصیص بده، هدف کشور چی باشه، به کدوم سمت بریم، گامهاش دونه دونه کدوماست، مرحله اولش چیه، دومش چیه، سومش چیه، مطلوبیت ها کدوماست، همه اینها رو مشخص کرده. هر کسی هم بهش عمل نکنه هرج و مرج تو کشورش میشه، نمیتونه جوابگوی نیازهای مردم باشه، مردم صداشون در میاد عوضش میکنه. اون گذشت اون دورانی که یه آقای اون بالا دستور میداد، بقیه شاه و وزیر و جلاد و داروغ هم دنبالش میدویدن. این مدیریت قبل از رنسانسه، الان زیر خروارها خاک خابیده این نوع مدیریت. متاسفانه ما میخوایم مسائل نظام اسلامی و تحقق اسلام به عنوان آرمان ابا عبدالله الحسین رو دربارش صحبت کنیم، درباره یه چیزی که 1000 سال پیش دفن، ببخشید 500 سال پیش دفن شده، 300 سال پیش دفن شده، هفت کفن پوسونده، با اون میخوایم مسائل رو حل بکنیم، بعد میرسه نوبت نیازهای زندگی خودمون، دنبال مدرن ترین وسیله هستیم. آقا خب اونجاش که دنبال بهترین و جدیدترین وسیله هستی تو زندگی خودت، حالا که تحقق اسلام هم شد به این طرف هم توجه بکن، چه موضوعی مواجهی با مدل اداره کشور. مدل اداره کشور این باید معلوم بشه میتونه اسلام رو محقق بکنه یا نه، میتونه اسلام رو محقق بکنه یا نه، نسبتش با اسلام چیه. اگه معلوم شد نمیتونه اسلام رو محقق بکنه، هر چقدر شما آدم خوب و با اخلاص و با تقوا و اهل زیارت و اهل گریه و اهل نماز شب و اهل تهجد و اهل بفرستید اون بالا و مسئول بشه، معادلات این مدل اداره جلوش وای میسه. نقل میکنن شهید بزرگوار مرحوم رجایی وقتی از وزارت آموزش پرورش ارتقا پیدا کرد، نخست وزیر شد، میخواست چند تا از این همکارای حزب اللهیشو ببره تو نهاد نخست وزیری که اونا یه مقدار فضای اونجا رو عوض بکنن، از اون فضای عرضم به خدمتون طاغوتی و لیبرالی و دولت موقتی و اینا فاصله بگیره. خلاصه نخست وزیر فرمانده، بعضی میگن مثل شاه دیگه دستور میده بقیه هم گوش میدن. این چند تا رو که خواست بیاره توی دستگاهش، معاون مالی اداری طرح و برنامه هرچی گفت آقا نمیشه طبق این بند و این تبصره و این قانون ممکن نیست، اینا این درجات اداری و این فلان و این رتبه و این سابقه کار نه نمیشه بیان اینجا. حالا این که فقط یه قانون ساده در اداراته، اون ابزاری که همه عرصه‌های حاکمیت رو با هم هماهنگ میکنه، ببینید چقدر پیچیده است و چقدر الزامات جلوی شما میذاره. عرض کردیم دیشب میخواستیم اسلامو محقق کنیم، بعد هی گفتن آقا این موضوع نمیشه، گفتیم خب اضطرارا حالا میریم جلو، هی دیدیم اضطرارا هی داره ادامه پیدا میکنه، موقت نیست، تو حتی موضوعات اضطراری هم زیادتر میشه. این آثار همون مدل اداره است، اون مدل اداره‌ای که تناسب با اهداف الهی نداشته باشه و دنبال کفر مدرن و دنیا پرستی جدید باشه، بسیاری از آرمانهای شما رو جلوش رو میگیره یا کمرنگ میکنه. خیلی ها میگن آقا انقلاب گذشته، چرا فلان آرمان فلان ارزش کمرنگ شده فلان، به خاطر اینکه ما در موضوع وارد موضوع تحقق اسلام در سطح نظام شدیم، با مدل اداره درگیریم، مدل اداره که الزاماتی در تحقق درست میکنه، دست و پای ما رو میبنده، یک ابزار علمی فقاهت به عنوان پرچمدار دین در عصر غیبت و عقلانیت غیر معصوم به عنوان پرچمدار جامعه شیعی، فقهای شیعه به عنوان مسئولین تدین و دینداری، امروز در مقابل مدل اداره کشور قرار گرفتن. این مدل اداره کشور چه نسبتی با اسلام داره؟ ما تا این رو به صورت دقیق مشخص نکنیم، تکلیف تعیین تکلیفش رو نکنیم، نمیتونیم بگیم وفا نسبت به امام حسین کردیم، وفا نسبت به امام زمان کردیم، دنبال تحقق احکام و اعتقادات و اخلاق بودیم. هر چقدر رو منبر هی به مردم تکرار کن احکام فلانه، اعتقادات فلانه، اخلاق الهی اینه، احکام عملت اینه، وقتی این عبارت رو خوب دقت کنید، وقتی بستر پرورش مردم جای دیگه‌ای درست میشه و جای دیگه‌ای طراحی میشه، بعد مردم میگن این چه حرفی میزنه، اصلا انگار تو باغ نیست. جمعیت زیادی از پای منبرها دیگه فاصله میگیرن، هی میگه این کارو بکن اون کارو بکن، این کارو نمیدونه مردم مواجه با چه زندگی هستن. بستر پرورش اجتماعی است، بستر تربیت مردم مدل اداره کشور. یعنی چی؟ باز یه مثال بزنم. شما گاه به یکی میای بگی آقا حکم نمازت، حکم روزت اینه، یاد بگیر، من بهت میگم تو تکرار کن یاد بگیر. مثل اینکه من بیام رو منبر الان احکام نماز و روزه رو به شما بگم، بیام بگم اخلاق الهی اینه که شما حسد نداشته باشید، غبطه داشته باشید، حرص نداشته باشید، قناعت داشته باشید. اما گاه چیکار میکنن؟ گاه میگن که با طرف داره کار میکنه، میبرتش زیارت، بعد میبرتش اردو، بعد با هم یه فوتبال بازی میکنن، بعد با هم دیگه یه گهده میکنن، با کار روانی رو طرف یه فضایی واسه طرف درست میکنه که این دیگه به دین متمایل میشه. مثلا اینا که تو کانونای فرنگی تلاش میکنن، زحمت میکشن، این کسایی که کار فرنگی میکنن بچه رو اردو میبرن، زیارت میبرن، باشون یه فوتبالی بازی میکنن، یکم باشون شوخی میکنن، یکم باشون گردش میرن، در خلال اینها با عمل خودشون، با محبت خودشون اینا رو شائق میکنن نسبت به دین، یه بستر پرورشی درست میکنن. حالا مدل اداره کشور بستر پرورش واسه کل جامعه درست میکنه، با توبیخ و تشویقش به مردم حالی میکنه که چه چیزایی باید واسه تون مهم باشه. تکنولوژی جدید اومده، توی کارگر باید بری ضمن خدمت آموزشش رو ببینی، اگه خوب کار نکنی سود سرمایه دار در نیاد تعدیل میکنن، اسم قشنگش اخراج میکنن. بستر پرورش درست میکنه که آقا، بعد میگن آقا ما دستمزدمون کمه، میگه اگه دستمزد ببرم بالا سود سرمایه هم بر نمیگرده، کل کارخونه تعطیل میشه، پس حرف نزن. در مقابل انواع الزامات تحقق در خارج قرارش میدن، بستر پرورشی درست میکنن واسه مردم. حالا اگه جنس این بستر پرورشی، جنس این مدل اداره دنیا پرستانه باشه، کفرآمیز باشه، اون وقت ما در مقابل امتحان خیلی بزرگی قرار گرفتیم. امتحان فقاهت و موضوع امتحان فقاهت و حوزه های علمیه تحقق اسلام در سطح نظام با توجه به چیزی به نام مدل اداره کشور، که حالا نگفتیم کفرآمیز هست یا نه، میخوایم حالا اینو توضیح بدیم در شبهای بعد. فقط یه اشاره بکنم، مثلا همینطوری مثال میزنیم، ما میخوایم دور هم دیگه یه مثالی بزنیم. مثلا مقام معظم رهبری، خب چون دوستداران انقلاب اومدن اینجا دیگه، وگرنه حالا مثال دیگه ای میزدیم. مثلا مقام معظم رهبری اومدن قم سال 89 تو همین شبستان حرم، فرمودن چی؟ فرمودن علوم انسانی غربی ذاتن مسمومه. خب بعد اگرم نسخه جایگزینی نیاد، چون نظام نمیتونه کارشو تعطیل بکنه، مجبور از همین علوم مسموم استفاده بکنه. خب یعنی اون علومی که میاد با جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد و برنامه ریزی و اینها مدل اداره رو درست میکنه مسمومه، یعنی این تصمیماتی که هر روز دارن تو نظام در سطح کلام میگیرن هی دارن سم میخورن. خدا رحم کرده به ما که هر روز سم میخوریم و هنوز زنده ایم. معجزه الهیه که هر روز داریم در سطح تصمیم گیری های کلان از سموم علمی استفاده میکنیم، به حمدالله ولمنه هنوز از شدت سم به حالت اغما نرفتیم. ولی این هشدارها که آقا انقلابیگری داره از بین میره، از همین جا به نظر ما بلند میشه، نه اینکه این فرد آخ مال حروم خورد آدم بدی شد، این مسئول قدرت طلب شد آدم بدی شد. والا بعضی هم بله اینطورن، ولی مسئله جای دیگه ایه، اصل مسئله جای دیگه ایه. لذا مقام معظم رهبری فرمودن، ما گفتیم نفوذ، بعضیا فهم میکنن یعنی بریم در، یعنی جاسوس دشمن میاد در گوش این مسئول میگه آقا اینطوری تصمیم بگیر. نه، محاسبات مسئولین رو تغییر میدن، مسئول محاسبش چجوری اتفاق میفته؟ با مدل اداره کشور. محاسبات کارشناسی توسط مدل اداره کشور محاسبات مسئولین رو تغییر میده. میگن اگر بخواید رفاه واسه مردم بیارید، مشکلات معیشتی رو حل بکنید، رونق اقتصادی فقط با سرمایه گذاری خارجی و واردات تکنولوژی ممکنه. این سرمایه و تکنولوژی دست کیه؟ همون 7 کشوری که شما باشون در افتادید. اعلام کنید، معذرت میخوام، اعلام کنید غلط کردید، دیگه با اینا در نمیافتید، رونق اقتصادیتون هم درست میشه. عجب. یعنی این مسائل تا اونجا، بله، مسائل اینطوری به هم مرتبط میشه. لذا همونطوری که امروز عقلانیت در حوزه‌های علمیه و عقلانیت فقاهت و عقلانیت فقهای عظیم و شأن شیعه داره به موضوع مدل اداره امتحان میشه و در مقابل این موضوع قرار گرفته، عقلانیت دانشگاهی‌های ما هم داره به این موضوع امتحان میشه که خیلی از دانشگاهی‌های ما دوستدار انقلابن، رهبری داره میگه محاسباتتون مسمومه، اون علمی که دارید یاد میگیرید مسمومه. چه واکنشی نسبت به این دارن دانشگاه‌ها؟ حوزه ها نسبت به این تصریح حضرت امام که فقاهت موجود برای اداره کشور کافی نیست چه حساسیتی نشون میدن از خودشون؟ یه موقع یه طلبه ساده میومد میگفت فقاهت موجود برای اداره کشور کافی نیست، گفتن خب حالا تو یه چیزی گفتی. فقیه مبرز درجه یک میاد میگه فقاهت موجود برای اداره کشور کفایت نمیکنه. حوزه های علمیه چه حساسیتی پیدا کردن نسبت به این موضوع؟ خب حالا خودتون یه انقلابی، بعضیا ممکن اینطوری بگن، خودتون یه انقلابی کردید برید درستش بکنید. عرض کردیم انقلاب، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در این 7-8 شب توضیح دادیم که اصل دینداری ما بهش برمیگرده و حافظ پرستش خدای متعال در سطح یک امت، در سطح یک جامعه، در سطح یک حکومت. پرستش خدا که فقط تو دل من و تو اعتقاد و ذهن من نیست که، بروز اجتماعی پیدا میکنه. حافظ امت اسلامی و پرستش خدای متعال در سطح امت و حکومت هست. این نیازمندیهاش نیازمندیهای دینداری امروز ماست. لذا ادبیات حوزه، ادبیات تخصصی حوزه، خب کلی حوزوی انقلابی داریم به حمدالله، کلی دانشگاهی انقلابی داریم به حمدالله، ولی ادبیات تخصصی حوزه و ادبیات تخصصی دانشگاه امروز دارن امتحان میشن به نیازمندی های نظام اسلامی. این امتحان عقلانی که گفتیم از دوران غیبت و قبل از اون آغاز شده، ما امتحاناتمون عقلانیه. برای تحقق اسلام گرفتار این پیچیدگی های علمی هستیم. حالا انشالله شب آینده توضیح خواهم داد که حالا ما یه مثالی زدیم واسه دوستداران انقلاب اسلامی که رهبری گفتن علوم انسانی مسموم، ولی حالا یکی دوتا مثالم واسه اون کسایی که تو این فضا نیستن میزنیم که معلوم بشه چرا این مدل اداره و این اسم سخته که گفتیم دوچار کفر مدرنه، دوچار دنیا پرستی جدیده. اینو انشالله شبای آینده عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب خدمت دوستان عرض کردم از دهه دوم روزه ها روزه های ناموسی هست، نوامیس نبی اکرم و امیر المؤمنین گرفتار هستند. اما همراه با این روزه های ناموسی یه بعد دیگه هم روزه داریم، روزه های مربوط به سر مقدس ابا عبدالله الحسین و حالات مختلفی که برای این سر به وجود اومد، حالاتی که برای این سر به وجود اومد خیلی حالات مختلفی بود. لذا اون شاعر میگه قصه به سر رسید، قصه به سر رسید و دوباره شروع شد. یعنی بعد از شهادت ابو عبدالله، از موقعی که سر مبارک اون بزرگوار از بدنش جدا شد تازه قصه ها شروع شد. ظاهرش قصه به سر رسید، ولی قصه به سر رسید و دوباره شروع شد، حرفم نشد تمام، بماند بقیه اش. یکی از این اتفاقاتی که برای این سر افتاده شاید مربوط به این فراز از زیارت ناحیه مقدسه باشه که السلام علی الخد الطریب، سلام بر اون گونه های خاکالوده. حالا شما ممکنه بگید نه این روزه روز عاشوراست. حالا بکم با هم فکر کنیم ببینیم شاید بعد از عاشورا هم مربوط شد. بله روزه روز عاشوراست، چون نقل میکنن وقتی ابا عبدالله حسین از اسب به زمین افتاد با گونه راست به زمین افتاد، فسقط علی الارض به وجه به خد هل ایمن، این با گونه راست افتاد. بله این روزه عاشورا هست، ولی من فکر میکنم این گونه اگر خاکالود باشه، این سر اگر خاکالود باشه، در ادامهش در مربوط به ادامه بعد از عاشورا هم هست. چرا؟ چون وقتی شما سر رو به نیزه میزنید، این نیزه دست نیزه دار هست، یه موقعی خسته میشه، نیزه رو رها میکنه روی زمین. دوباره این سر خاکالود میشه، دوباره این صورت خاکالود میشه. بعضن وقتی مست میکردن از حالت عادی خارج میشدن، خب این نیزه از دستشون میافتاد در قلابوت. لذا السلام علی الخد الطریب، سلام بر اون گونه های خاکالود که هر بار این نیزه دارها در وسط راه استراحت میکردن، این نیزه ها رو که رو زمین میگذاشتن، دوباره سر مقدس حضرت بر خاک. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.